بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این راه دوم و اون چیزی شیخ اشکال فرموده بود این راه دوم و مطالبی که مرحوم سید قدس سره فرمودن ملاحظه فرمودید، به نظر میرسه که فرمایش سید فرمایش متینی، یعنی ما هم از نظر عقلایی و هم از نظر شرعی دلیل داریم بر این معنا که لازم نیست در باب معاملات اگر با سمن در ملک بایع داخل بشه مبیع قبلا در ملک بایع داخل شده باشه. این شواهدی که مرحوم سید آوردن، خصوصا روایتی که بهش تمسک کردن، اینها شاهد محکمی است بر این مدعا. در نتیجه ما اگر هم یک حدیث معتبری به نام لا بیع الا فی ملکن داشته باشیم، باید بیم با نظیر این حدیث حدیث که دیروز خوندیم جمع بکنیم و وجه الجمعش همین میشه که اگر این شخص مالک هم نباشه اما موافقت مالک باشه، اذن مالک باشه، ولو در ملک این شخص بایع در نیامده باشه، همین هم کفایت میکنه. اینجا البته یک فرقی بین کلام شیخ و کلام سید بود که بعد از آقایون دیروزم تنبه به این داشتن. مرحوم شیخ فرمود که اگر بایع مسلط بر این مال باشه، اینجا اون مثمن مشترا را مالک میشه. اگر بایع رو مشتری علم داره به اینکه این بایع قاصبه، با علم به قصبش آمد جنس و ازش خرید، مسلطش کرد بر این ثمن و بعد بایع رفت با این ثمن چیزی را برای خودش خرید، مثمن مشترا را شیخ فرمود در این فرضی که بایع مسلط بوده این مالک میشه. مرحوم سید حتی این مسلط بودن را هم لازم نمیدانه، یعنی ما باشیم و عبارت مرحوم سید از عبارت سید استفاده می شود که همین مسلط بودن هم لازم نیست، بلکه همین اندازه که مورد رضایت مالک باشه، مورد موافقت مالک باشه. الان در اینجایی که پدر میاد پول میده جنسی رو برای فرزندش میخره، خب اینجا این فرزند مسلط بر این ثمن نیست، اما پدر خودش به اجازه رضایت خودش این کارو کرده. بله، در اونجایی که پول رو در اختیار شخص قرار میده، به او اذن میده، سلطنت هم وجود داره، اما مجموعه از عبارت سید استفاده میشود که ولو این که بایع مسلط بر این ثمن هم نباشه. نتیجه این میشود که دایره کلام سید از دایره کلام شیخ وسیع‌تره و بخوام یک جمع‌بندی بکنیم، اینطور جمع‌بندی میشه. مشهور میگویند تا مالی ملک بایع نباشد بیعش صحیح نیست. این یکی. نظریه دوم که عرض کردم شیخ تصریح نمی کنه به نظریه دوم، ولی تمایل به این نظریه داره. این است که اگر یک بایعی بر یک مالی مسلط شد، اینجا معاملش صحیحه، ولو اینکه این بایع مالک این مال نباشه. همین که بر این مال مسلط باشه، این معاملش صحیحه. نظریه سوم نظریه سیده که اصلا می فرماید نه ملکیت و نه سلطنت هیچ کدام لازم نیست، بلکه اشکالی نداره که ثمن از ملک کسی خارج بشه، مسمن داخل در ملک او نیاد، در ملک دیگری بیاد. ولو اینکه این شخص، یعنی اینکه مسمن داخل در ملک او شده، نه مالک است و نه مسلط بر ثمن. این سه نظریه اینجا عرض میکنم که وجود داره، و اون وقت ببینیم ما بعدم که میگیم در این که آیا اجازه کاشفه یا ناقل، خب اونجا محور بحث حول ملکیته که این ملکیت آیا از چه زمانی حاصل میشود. خب اگر ما مسئله ملکیت رو گذاشتیم کنار، آیا مسئله اجازه کاشف بودنش و ناقل بودنش معنا داره یا نه؟ این نزاع ممکنه در مورد سلطنت هم این نزاع معنا داشته باشه، ولی در فرض سوم چه من چجور باید تصویر بشه، این باید در ذهن شریفتون باشه. اونجا که رسیدیم عرض بکنیم. نه دیگه روی مبنو که الان داریم دیگه میدیم غالبا اینطوره دیگه، لزومی نداره تبادل اضافات. یعنی ما اینجا دیگه تبعیت میکنم از سید این غالب موارد همینطوره. همونطور که قبلا هم وقتی داشتیم حقیقت بیع رو میگفتیم، حقیقت بیع این است که این عوض در مقابل این عوض تبادل مالینه. اون عرض میشود که نظر نهایی ما همین میشه، غالب موارد تبادل اضافات هم هست، اما در برخی از موارد مسئله تبدیل ملکیت نیست. اینجا شما دارید دین دیگری رو میدی، شما پول میدی، دین از ذمه او ساقط میشه. اینجا مدیون برای این پول مسلط شده؟ ابدا. چه عرفیه؟ یه عرف از کجا آورده؟ نه چه عرفی نیست. بله مقابل استعمالی و سیه الان یادن ظاهر اینه. حالا بالاخره اگه اونجا این نظر رو داشتیم، ببینید اونجا نه عرض میکنم، اونجا اصلا تبادل اضافه به حسب واقع هست. میخواستیم جایی که تبادل اضافه هست اونجا میخواستیم که نادیده بگیریم. ببینید ما قبول داریم در بیع متعارف، در مصادیق قالب مصادیق بیع تبادل اضافات هست، ولی در همین تبادل اضافات ما اینجا که هست نمیتونیم بیایم این رو نادیده بگیریم یا منافی با اون رو در نظر بگیریم. من اون که حال در ذهنمه که اونجا باز منافیش هم بودی مانعی نداره. اونی که مرحوم اصفهانی به عنوان اشکال عقلی مطرح میکرد یا مرحوم شیخ این بود که حالا که اینجا حقیقتا باید این ثمن در ملک مالک مسمن بره، این باید نیت خلاف میکنه. اونجا ما گفتیم خب اینو نمیشه نادیده گرفت، ولی میخواییم الان بگیم در بعضی از معاملات ماهیتش مثلا تبدیل ملکیت نیست. اصلا به سمتی به ملکیت وجود نداره. اینو داری که جزی من را عرض میکنیم، یعنی میخوایم این قوام یک معاوضه و قوام یک بی به این نیست که حتما باید تبدیل در ملکیت باشه.
اینکه
اگر مثلا این ریزان رو مثلا تاشی که مثلا سلطنت مبنا شدن نظر رو فیل
لازمش اینه که غلام عابق اصل
مثلا ایرانی همش معاملت این به نظر سهیل سهیل زروز باشه و الان یه که از مسلمه ها این همه مختلفی درست نیست. چرا؟ چرا؟ ملازم اینجا چی؟ نه، نه، اونجا چون بر اما سید که اصلا یه سلطنت لازم نیست، یعنی چی؟ نه، این سلطنت که داریم میگیم سلطنت در تصرفه، نه سلطنت در قبض و اقباض. اون سلطنتی که اونجا دارید میفرمایید که اگر نباشه معامله باطله، سلطنت در قبض و اقباضه. پرنده در هوا رو من سلطنت درش ندارم، میخوام بفروشم، نمیشه. این سلطنتی که در اینجا داریم میگیم سلطنت در تصرفه، نه سلطنت تکمیلی. ببینید روایت این بود که عرض بکنم که فاستعین روحو من جار، این نکته رو دقت کنید. آقای دبا هم دیروز دقت داشتن در این نکته. اولا پس این روشن باشه ولو تصریح نشده، ولی مورد کلام مرحوم شیخ در فرض سلطنت، مثل همین سلطنت قاصد بر این مال مون، تو سلطنت که الان اثر ظاهر سلطنت در تصرف داره، چون اون مشتری میدونسته این قاصد مزالگی رو مسلطش کرده بر این ثمن، سلطنت در تصرف داره. مورد کلام شیخ مربوط به سلطنت، مورد کلام سید دیگه قید سلطنت هم نداره. حالا سوال این است که این روایتی که دیروز خوندیم، یجیع الرجل یطلب من المتاع بعشرة آلاف درهم او اقل او اکثر ولیس عندی الا الف درهم فاستعیره من جاری فآخذ من ذا و من ذا فأبیعه ثم اشتریه من. خب آیا اینجا فاستعیره من جاری، یا اول دیروز گفتیم که این معلوم نیست که مراد از این آریه در اینجا آریه فقهی باشه، مراد آریه لغویه. آریه فقهی اینجا مراد نیست که یک مثلا سلطنت مخصوصی مالک انتفاع به این مال باشه، چون در آریه فرق بین آریه و اجاره چی آقا؟ در ذهنتون هست؟ کی و مالک منفرده؟ آریه
مالک
انتفاع. احسن، فرق اصلیش همینه، اجاره ملکیت منفعت میاره، آریه ملکیت انتفاع میاره. این معنای اصطلاحی و فقهیشه که این مالک انتفاع به این مال باشه. اما حالا اینجا تو این روایت که فاستعیره من جاری، این معناش این نیست که من بخوام از اینم انتفاع ببرم. این مثل این گفته حالا این رو امروز بده پیش من باشه، و چون میدونه مشتری داره میره آریه میگیره از اون، مثل حالا فرض به امانتی که حالا افراد میرن از این دیگر میگیرن، حتی این رو رفته گرفته برای اینکه خود بفروشه، اصلا هدفش اینه، حتی یک آن هم نمیخواد از این انتفاع ببره، این رو یه رفته گرفته میخواد یه بفروشه. لذا این فاستعیره رو مراد آریه اصطلاحی نیست، ولی آیا مورد روایت این است که اون صاحب مال این رو مسلطش کرده بر جمعی انتفاعات حتی البیت؟ نه، همسایه چه؟ یعنی یه همچین سلطنت داره که وجود میاد؟ خیلی بخون. اگر گفتیم مورد روایت مورد میشه که این با گره با آریه کردن سلطنت هم پیدا میکنه، باز فقط معجل کلام شیخ میشه. این روایت دیگه معجل کلام سید که سید این دائره رو وسیع‌تر از شیخ کردن، یه معجل کلام مرمون سید نمیشه. شما همین موقعی بزن کنید در ببینید حقیقت بی رو ما در اول بی که 7 سال پیش رو شروع کردیم، اونجا گفتیم همون تبعیت از امام رضوان الله تعالی علیه و برخی دیگه کردیم که تبادل در اضافات، ولی الان داریم به تفسیری پیش میزنیم، میگیم این تبادل در اضافات مورد قالبیه. بیه ما بعضی از موارد داریم بی هست اما تبادل در اضافات هم نیست، این رو داریم میگیم. این بیه دیگه بله تبادل اونجا فقط تبادل ماله میگه، یعنی در حقیقت در هر بیعی رکن اصلیش تبادل المالینه، یعنی این مال در مقابل این مال، این عوض از این. اما غیر از تبادل المالین آیا تبادل الاضافت این هم هست یا نه؟ همین هم سیه رو تبعیت میکنیم. قالب موارد تبادل الاضافت این هست، تبدیل ملکیت این هست، اما در بعضی از موارد هم نیست. در اینجا که پدر پول میده چیزی رو میخره برای فرزند، تبادل ملکیت این نشده که، اینطور نشده که الان این پول از ملکیت این خارج میشه جنس هم به ملکیت این بیا، چون مقصود از تبادل ملکیت این یعنی این ملکیت داره جای اون ملکیت رو بالعکس. خب اینجا این نشده، این پول رو داره میده جنس هم داره در ملک فرزند میده. چی؟
تبادل ماله
رکن اصلیش هم میده بره.
نظر
چیا؟ خب برای این قید رو الان زدیم دیگه، چه اشکالی داره الان؟ یعنی الان به این نتیجه رسیم، ببینید الان به این الان نه قسیم نبود، حالا اینطور نیست که قسیم هم باشه. خب نه و ما جایی داریم تبادل اضافات این نیست، بی هم هست دیگه. پدر پول میده جنس رو میخره برای پسر، تبادل اضافات این نیست اما بی هم هست. بله بی هم هست، بله بحث بی هم. خب تا اینجا بحث بی فضولی اساسش تمام میشه، یعنی ما بحث بیع فضولی که از اول سال گذشته تو ذهنم میاد شروع کردیم تا اینجا، ادله صحت، ادله بطلان، اقسام بیع فضولی عرض کنم تمام شد. مرحوم شیخ بعد از اینکه اقسام بیع فضولی تمام میشه دو تا فرع رو مطرح کردن. یک فرع این است که فرقی نمی کنه در بیع فضولی که این خارجیه رو با یه فضولی بفروشن یا مالی که در ذمه دیگری وجود داره. خب اینم خودش بحثیه، منتها چون این بحثی خیلی کم اتفاق می افته در عالم خارج، ما دیگه متعرض این بحث نمیشیم. اما کلیتش همین است که فرقی در بیع فضولی بین این که مال معینی رو بفروشه یا مالی که در ذمه غیره. در ذمه غیر یعنی مثلا من از آقای زید 2000 تومان طلب دارم، من 2000 تومان رو مالک ذمه او هستم. فضولی میاد یه جنسی رو میفروشه به من در مقابل همون مالی که در ذمه زیده، این می شود شراء فضولی، مالی که در ذمه زید داری. و این همون ادله ای که برای عین فضولی عین معین هست در ذمه‌ش هم میاد، بحثی نداره. ولی اینکه حالا یه مقدار اگر بخوایم بحثش بکنیم خودش هم یکی دو هفته طول بکشه. اقسامی داره. بله دیگه اشکال نداره شیخ، نه دیار اون امهاتش گفتیم دیگه هرچی بود. خب کلی هم ماله، بله کلی ماله، در چرا کلی هم ماله. من الان اگر از صد نفر طلب دارم، از هر کدومم یه میلیون پول میخوام، الان میگم تو چقدر مال داری، این روز اموال حساب نمی کنم. چرا دیگه گرام من این مال، منتها این مال مالیست که در ذمه، مال معین خارجی نیست، مال مشخص خارجی نیست، اما اینم عنوان ماله. در اینکه صدق مال برش میکنه تردیدیست، ولی ازا حالا در غیر فضولی شما الان میگید من در ذمه این زید 2000 تومان طلب دارم، به خود زید، به زید دیگه این فرش خونت رو به من بفروش در مقابل اون 2000 تومانی که من ازت میخوام، این معامله درسته یا نه؟ ثمن عثمان داره یا نه؟ بله، خدا ثمنش اونیست که در ذمه خود وایه. این عرض کردم خیلی بحثی نداره و روشنه و دیگه نمیخواد وارد بحثش بشیم. امام هم رضوان الله تعالی علیه در تحویل وسیله اینو متعرض نشدن، اما فرع دومش ولو این که امام هم در تحویل وسیله متعرض این فرع نشدن، اما چون بحث خوبیه مورد احترام هست، این است که آیا در فضولی، آیا فضولی فقط اختصاص به بیع به صیغت لفظیه داره، آیا اختصاص به عقد لفظی داره، یا اینکه در معاتات هم جریان پیدا میکنه. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف 4 دلیل اقامه کردن بر این که این عرض میکنن که فضولی در معاتا جریان پیدا میکنه. حالا من اقوال رو مجموعه عرض بکنم. یک قول، قول به جریان مطلقا که فضولی همونطوری که در عقد لفظی جریان داره در معاتات هم جریان داره. قول دوم این است که مطلقا جریان نداره. قول سوم این است که اگر گفتیم معاتا مفید ملکیت جریان داره، اگر گفتیم معاتات مفید اباحت، اینجا جریان نداره. قول چهارم این است که یه تفسیر دیگریه، اگر گفتیم فضولی بر خلاف قاعده است، خب در خلاف قاعده باید بر متیقن اکتفا کنیم، متیقن هم همین بیع لفظیه، در نتیجه در معاتا جریان نداره. اگر گفتیم بر خلاف قاعده نیست و موافقه با قاعده است، در معاتا هم جریان داره. این 4 قولیست که در مقام وجود داره. مرحوم شیخ در فرضی که معاتا مفید ملکیت باشه 4 دلیل اقامه کرده، دیگران هم ادله دیگری هم اقامه کردن. انشاءالله این بحث رو شنبه دنبال میکنیم. فردا هم شهادت امام سجاد علیه السلام هست که امیدواریم که همه موفق به عزاداری این امام بزرگ، امام زین العابدین، امام سجاد علیه السلام بشیم و هرچه بیشتر از این زبور آل محمد صلی الله علیه و سلم که صحیفه سجانیه است که متاسفانه هم در میان خود روحانیت متروک و محجوره، هم در میان مردم متروک و محجوره، و انصافا ولو ائمه دیگر ما هم ادعیه دارند، ما تقریبا میشه بگیم هیچ امامی نیست که ازش یک متن دعایی ولو مختصر نداشته باشیم. همه ائمه علیهم السلام ازشون دعا به ما رسیده، ولی این صحیفه سجادیه واقعا از جهت دعا انسان رو اشباع میکنه و مخصوصا ما طلبه ها به بسیاری از مزامین دعاهایی که در صحیفه سجادیه هست مختاریم و باید دنبال بکنیم و امیدوارم که انشالله از برکات این صحیفه سجادیه همه بهره‌مند بشیم و صلی الله علیه و سلم.